بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و درود ارادت خدمت شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و در این ایام گرم تابستان کانون خانواده هاتون گرم گرم باشه، یه وقتی غم و قصه توی دلاتون نباشه انشالله. خیلی خوشحالیم که خدمتون رسیدیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. راه‌های ارتباطی را هم الان دوستان مطابق فرمان برای شما زیرنویس می‌کنن. 3012 سامانه پیام کوتاه ما هست و شما یکی از طریق فضای مجازی میتونید برای ما پیام بدید و سوالات شرعی و احکام خودتون رو بدون تعارف خیلی راحت با ما در میون بگذارید. انشالله با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز پاسخگو هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه هر کجا که هستید در این عالم پهناور عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی این که توفیق روزافزون و سعادت دنیا و آخرت همه ما انشالله داشته باشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. ایام ایام حج بیت الله الحرام حساسات خلاص ما که خیلی دلمون هوایی میشه وقتی میبینیم کاروان ها دارن میرن.
پارسالم که شما حج
بودید. بله پارسالم این ایام توفیق حج بیت الله الحرام رو داشتیم. برای شروع چند دقیقه مختصر و مفید احکام حج رو میفرمودید، بعد انشالله سوالات عزیزان رو جواب.
ما تو برنامه های گذشته یه سیری رو ارائه کردیم برای بینندگان عزیزمون که یک نمایی از حج رو داشته باشن. عرض کردیم که حج تمتع دو تا بخش داره. بخش اولش کوتاهه که عمرشه، عمره تمتع، و بخش دوم یه مقداری طولانیه که از ظهر روز نهم ذی‌الحجه آغاز میشه. اولین کاری که باید انجام بدن وقوف در سرزمین عرفات. اینا رو گفتیم، آمدیم به منا هم رسیدیم. منا هم عرض کردیم که در روز دهم کارهایی که انجام میدن، ابتدا اول صبح میرن جمره عقبا، یعنی آخرین جمره رو،
یا عقبه میگن،
یا عقبه جمره سوم رو پرتاب سنگ میکنن، بعد میان قربانیشون رو انجام میدن، و بعد اگر مرد باشن بار اولشون هم باشه که سر رو میتراشن، اگر بار دوم و بارهای بعد باشه تقصیر میکنن، یعنی موی سر یا ناخن رو کوتاه میکنن. خانوم هم که بار اول یا بار دوم هر چی که باشه اونا دیگه فرق نمیکنه، یه مقداری موی سر رو یا ناخن رو کوتاه میکنن، دیگه از لباس احرام بیرون میاد.
درست.
این مال روز دهمه. اما این که آیا کار تمام میشه، عرض کردیم نه، با اینکه از لباس احرام در میان ولی هنوز واجبات زیادی دارن. یکی از واجباتش این است که شب 11 و شب 12 رو بیتوته کنن، در سرزمین منا بمانن. البته بعضی از افراد با بعضی از شرایط میتونن شبانگاه برن مسجد الحرام مکه، اعمال مکه شون رو انجام بدن. اگر نخواستن این اعمال مکه شون تأخیر میفته به روز 12. ولی در روز 11 و روز 12 هم باز باید رمی جمرات داشته باشن. رمی یعنی پرتاب، سنگریزه رو پرتاب میکنن. در هر باری که میخوان سنگریزه پرتاب کنن 7 سنگریزه رو به اون ستون پرتاب میکنن، هم روز 11 هم روز 12 که دیگه کاری غیر از این ندارن دیگه تو منا، غیر از این که شب 11 و شب 12 یعنی این دو شب را بمانند در منا، و غیر از این که روز 11 و روز 12 هم اون سنگریزه ها رو پرتاب کنن کار دیگری نداره. میرسه ظهره، یعنی تا ظهر 12 حتما باید باشه،
درست.
تا اذان ظهر لذا میرن رمی جمراتشون میکنن، صبر میکنن، وقتی مؤذن الله اکبر میگه خیلی ها دیگه نمیمونن برای نماز ظهر عصرشون در منا، عازم میشن برای مکه، حالا یا پیاده میرن یا با ماشین میرن، میرن خودشونو به هتل ها میرسونن، دیگه اعمال مکه فقط میمونه. اعمال مکه شون هم اینه که میرن مسجد الحرام، دیگه احرام نمیخواد، دیگه با لباس احرام نیستن، با لباس معمولی هن، میرن مسجد الحرام طواف میکنن. طواف هم توضیح دادیم و نشونم دادیم، ما گفتیم کعبه مکعبه از ضلعی که حجر الاسود هست شروع میکنن، هفت دور، هفت دور میشه یک طواف، هفت دور میگردن میشه طواف، به نیت طواف حج تمتع. بعد دو رکعت نماز طواف میکنم، توضیح دادیم اگر امکان داشته باشه پشت مقام حضرت ابراهیم، اگر امکان نداشت هر جا به اون نزدیکتره، ازدحام جمعیت جای دیگه میخونن. اینم میشه عرض میشود که طواف و نماز طواف. بعد میرن سعی میکنن، سعی بین صفا و مروه شون هم هفت بار سعی میکنن، دیگه تقصیر نداره چون تقصیرشون تو منا انجام دادن، میمونه طواف نسا
و نماز
طواف. و نماز طواف اینو اگر بگذاریم دیگه برای خیلی برنامه بعد انشالله تو بگذاریم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. عزیزان خوب بیننده، اگر سوال شرعی، سوال احکام دارید، از راه های مختلف میتونید با ما مرتبط باشید. تلفن ها زیر نویس میشه، سامان پیام کوتاه، و از طریق فضای مجازی هم میتونید برای ما پیام بفرستید، انشالله جوابگو هستیم. یه چند تا سوال از برنامه گذشته باقی مونده بود که به سرعت اونا رو هم جواب میدیم. برادر عزیزم آیه آذر سینایی بزرگوار گفتن که لطفاً بفرمایید در مورد حج خانم ها طهارت در کجاها ضروری است، و در مورد هشدار در مورد داروهای ضد بارداری هم حالا یک نکاتی رو گفتن.
این طهارت، اگر طهارت دو تا معنا داره جناب آیه اسماعیلی، طهارتی وقت به این معناست که بدن و لباس پاک باشه، یه وقت به معنای، چون درباره خانم ها سوال کرده، من فکر میکنم که منظورشون این است که خانم ها پریود نباشن،
بله.
ممکنه منظورشون این باشه. ببینید، برای محرم شدن هیچ نیازی نیست به این که خانم مثلا پریود نباشه، نه، حتی اگر در این زمان هم باشه میتونه در میقات، اینا باز توضیح دادیم، از سالی تشریف نداشتید گفتیم، اونایی که از مدینه میرن از مسجد شجره، اونایی که از جده میرن از مسجد جحفه محرم میشن. خب تو خود شبستان مسجد لزوم نداره برن، میتوانن از توی حیات مسجد، محاذی مسجد، کنار مسجد محرم بشون. محرم شدن که اشکال نداره، که لباسو بعدم بخواد نیت بکنه لبیک بگه، این مشکلی نداره. ولی مشکلشون این است که اینا وقتی خواستن برن مکه، تو مسجد الحرام نمیتونن برن.
و طواف که نیاز داره به
همین دیگه، طواف نیاز داره به طهارت، به این معنا که جنب نباشد، حائض نباشد، وضو داشته باشه. این و دومی که تو مسجد الحرام، این نمیتونه تو مسجد الحرام بره، لذا این باید صبر کنه. که معمولا هم مشکلی اینا ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عمره تمتع باشه، توضیح دادیم اینو قبلا، اونقدر فاصله بین عمره تمتع و روز هشتم نهم ذیحجه هست که شاید 20 روز فاصله باشه. تو این 20 روز فاصله قطعا این خانم پاک میشه، تو 20 روز فاصله اگر عمره تمتعش باشه پاک میشه، میره انجام میده. و اگرم برای حجش باشه، اونم که تو منا مشکلی نداره، خانومی که عذر داره تو منا که کار خاصی نیست، تو منا موندنش نیاز به طهارت نداره، میتواند بماند، رمی جمراتش هم انجام میده، از احرامم بیرون میاد، فقط مشکلش اینه که باز از منا که اومد مکه نمیتونه بره طوافشو انجام بده و اون کاراشو بکنه، اونجا باید صبر بکنه. که معمولا هم بسیاری از کاروانها بعد از ایام منا مدتی تو مکه هستن،
درست.
مگر خانمی باشه که کاروانش بلا فاصله بعد از منا که میاد مکه میخواد اعمال انجام بده و یا مثلا بره مدینه بعدن، یا باید برگرده به ایران، این خانم مشکل داره، اون وقت ایشون باید نائب بگیره،
درست.
یه حق ورود به مسجد الحرام نداره، طواف نمیتونه بکنه، نماز طواف نمیتونه بخونه، کسی رو به عنوان نائب میگیره، نائب به جای این خانم میره طوافش انجام میده، عرض میشود و نماز طوافش هم میخونه. سعی بین صفا و مروه نیاز به طهارت نداره، اونم میتونه خودش انجام بده،
درست. حالا معمولا روحانی کارمان ها چون دقت دارن به این مسائل، اگرم مواردی پیش بیاد اونجا کمک میکنه. حالا در مورد داروهای ضد بارداری هم آقای دکتر از اینا هشدار دادن و گفتن شما هشدار بدید که واقعا تا اونجا که میتونن استفاده نکنن از این داروها، به دلیل اینکه آسیب های بسیار بسیار فراوانی داره. آقای شکیب از آذربایجان استاد گفتن که من پولی را دادم به یک نفر ولی مقدار سود را تعیین نکردم. گفتم هر چقدر سود کردی مقداری به اختیار خودت به ما بده، آیا این ربا هست یا خیر؟
خب به چه عنوانی داده؟ مثلا نه ایشون نفرمودن که من به عنوان چی دادم. قرض اگر داده باشه این که هر مقدار سود به من دادید خب رباست. اگر به عنوان مضاربه دادن بحث دیگه است، به عنوان وکالت دادن بحث دیگه است، یعنی وکیلش کرده او رو، گفته است که شما وکیلی، این پول من، شما برو کار بکن با پول من، خلاصه سود در بیار، هر چقدر دوست داشتی مثلا به من بده. معناش این است که مصالحه میکنیم، اگر این باشه اشکال نداره. ولی اگر قرض باشه، یکی از مشکلات ما آقای اسماعیلی این است که تو بده بستونامون عناوین رو اصلا مشخص نمیکنیم. میگم به چه عنوانی شما؟ میگه پول دادم دیگه. نه میدونم پول دادی، پول دادن بخشش، فروش، نمیدونم قرض، مضاربه است، وکالته، چیه؟ این باید مشخص باشه. اگر وکیل کردن اشکالی نداره.
گفتن در جوانی به یکی از خلاصه همکلاسی‌ها یه دونه سیلی زدم، آیا کفاره داره؟
اگر سرخ شده باشه یا کبود شده باشه یا سیاه شده باشه بله، دیه داره، کفاره نه، دیه داره که دیه هم باید به خودمون پرداخت بشه. اگر نه، به این صورت نبوده که جایی از این سیلی به صورت اون شخص بماند، نه دیه نداره ولی توبه داره.
حالا مواردی که دیه داره باید برن سراغ خودش دیگه.
بله.
خودش
بدهیه دیگه، بدهیه، دینه. دین رو به کی باید بدین؟ به طلبکار. طلبکار اگر پیداش میکنه، دسترسی داره، آدرس داره، تلفن داره، در هر صورت باید تلاش کنه پیداش بکنه. اگر امکانش نبود و مایوس شد واقعا مطمئنه که دیگه پیداش نمیکنه، مثل بعضی از معلمایی که سوال میکنن میگن ما وقتی سر کلاس بعضی از بچه‌ها رو تنبیه کردیم مثلا اینجوری شد، الان کجا پیداشو میکنین دیگه، اینا باید رد مظالم بدن.
درست. جناب آقای عبدالله از لندن هم یه پیام مفصل، سوال مفصل فرستادن. گفتن خانمی از همسر اولش یک دختر دارد، حالا میخواهد با مردی ازدواج کند که این مرد قبلا ازدواج کرده و چند پسر دارد.
بله.
آیا پسران این آقا از ازدواج قبلیش به دختر این خانم محرم هستن؟
خیر.
چون هیچ ارتباطی به هم
هیچ ارتباطی نداره. دختره به این ناپدری محرمه، میشه ربیبش. میشه ربیبش. پسرای این آقا هم به این خانم محرمن. واقعا دیروز در حرم خدمت خود شما بودیم دیگه.
بله بله.
همین سوال بود.
بله.
پسرای اون آقا هم به این خانم محرمن. چون این خانم میشه زن باباشون. ولی این خانم دختری دارد، این آقا پسری دارد. خب اینا با هم دیگه به چه عنوانی باید محرم باشن؟ خواهر و برادر نیستن اینا، چون خواهر و برادر ما سه جور داریم، خواهر و برادری که پدر و مادر مشترکه که اینا اینجوری نیست، خواهر و برادری که حداقل مادرشون مشترکه، اینا مادرشون هم مشترک نیست، پدرشون مشترکه، نه هیچ کدوم. لذا اون دختر با این پسران نامحرمه.
در ادامه گفتن حالا اگر این آقا بعد از ازدواج با مادر این دختر خانم ازدواج کند، این آقا بعد از ازدواج با مادر این دختر خانم ازدواج کند، فرض کنیم طلاق گرفتن یا اینکه مادر این دختر خانم فوت کرده باشه و صاحب پسر شود چطور؟
من پسر با کی آخه؟ صاحب پسر شود میدونم، پسر با کی؟ نگفتن.
بعد گفتن آیا این پسرها محرم هستن یا نه، چون بعد از اینکه پدر ناتنی این دختر شده دوباره ازدواج، یه مقدار سوالشون مبهمه.
من منظورش این است که صاحب پسر بشه با اون دختره، بازم نامحرمه، یعنی زن جدید بگیره، یعنی زن جدید بگیره. در هر صورت پسر و دختری که پدر و مادرش مشترک نیست، یا مادر فقط مشترک نیست، یا پدر فقط مشترک نیست، برادر خواهر نیستن، محرمیت هم نداره.
خب آقا مهدی از آمریکا تشکر کردن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. گفتن که بنده دارای 3 فرزند دخترم، از اول من و همسرم قرار 5 فرزند داشتیم، ولی خانومم میگوید که اگر من ضمانت کنم که فرزند بعدی پسر هست میپذیرد، در غیر آن نه. من میگم بریم از طریق مؤسسات علمی این مشکل رو حل کنیم، آیا خانمم حق دارد که نپذیرد؟ بعد گفتن که از نگاه شرع بنده مصرم که باید بپذیرد، حکم شرعی چیست؟ از هلند این پیام رو فرستادن.
خب اینکه حالا تعیین جنسیت بشه، ممکنه به جهات علمی بشه تعیین جنسیت، اونم خیلی باز معلوم نیست قطعی و اینها، یه بحثه که حالا تضمین بکنه که مگه ایشون میتونه تضمین بکنه که حالا فرزند پسر است مثلا، از اول که امکانش وجود نداره. و نکته بعدم این که حالا باید زن بپذیره واقعا چون مرد میخواد؟ نه، از نظر شرعی اینجوری نیست، بالعکسش هم اینجوری نیست. یه خانمی میگه که من بچه میخوام اما مرد جلوگیری میکنه بچه دار نشه. یه آقایی میگه من بچه میخوام، خانم فرض بفرمایید قرص ضد، درسته آقای دکتر آذر سینا فرمودن که اینا عوارض داره، ولی حال فرض کنید یه خانم قرص ضد بارداری خورد یا از وسایلی استفاده کرد که جلوگیری کنه، نه بچه رو سقط کنه، نه جلوگیری کنه،
اصلا قبل صاحب بچه نشه،
بله
همه منعقد نشه،
بله همه فقها فهمیدن بله مانعی نداره، میتونه این خانم این کارو بکنه و مرد نمیتونه الزام بکنه همسرش رو به این که حتما باید ما بچه دار بشیم. اون دیگه حالا تفاهم بین خودشونه، دو نفری تفاهم بکنن که حالا یا فرزنددار بشون یا نشن.
درست. خب آقای مرتضوی از آمریکا گفتن که من این سوال رو قبلا پرسیدم اما جواب داده نشده، ولی من یادم هست که چندین بار ما این سوال رو در همین برنامه پاسخ دادیم. سوالش هم اینه که گفته من در آمریکا زندگی میکنم، در شهر ما مثل تهرانی بزرگ است، در ماه رمضان مجبور به مسافرت شدم، آیا میشود تا نزدیکی خروج از شهر خودم را برسانم و ظهر از شهر خارج شوم؟
خب این سوالم به نظرم میاد که ما سوال بدون جواب نداشتیم، سوالا رو همه معمولا جواب دادیم. نمیدونم شاید ایشون منظورشون این باشد که کدوم شهر فرمودن هستن؟
نه نوشتن، فقط گفتن از آمریکا.
بله ممکنه منظورشون این است که شهرشون جز بلاد کبیره است،
ایالتایی که بزرگ است.
من برداشتم اینجوری است که سوال ایشون اینجوری باشه. علی ظاهر مثلا نیویورک میگن جز بلاد کبیره است. فتوای بعضی از آقایون فقها مثل حضرت امام رضوان الله علیه، اگر ایشون باقی بر فتوای حضرت امام باشن، یک و دومی که شهرشون هم که نفرمودن که شهرشون هم جزء شهرهای فوق‌العاده بزرگ باشه، حضرت امام و الان هم حضرت آیت الله سیستانی هم فتواشو مثل فتوای حضرت امامه که شهرهایی که فوق‌العاده بزرگ هستن شما اگر خواستید از منزلتون برید اون طرف شهر، اون طرف شهر که فاصله منزل شما مثلا تا اون طرف شهر فرض کنید 25 کیلومتر، 25 تا میرید 25 تا میاد میشه 50 تا و این سفر حساب میشه. ولی آقایون دیگه، فقهای دیگه میگن نه، شهر فوق‌العاده بزرگ با شهر کوچیک هیچ فرقی نمیکنه. معناش این است که هیچ فرقی نمیکنه، معناش این است که تو خود شهر مسافرتی اتفاق نمیفته.
از آخر شهر اگر
از آخر شهر بخواد بیرون برید به جای دیگری، مقصدتون جای دیگه باشه، اون سفر اتفاق میفته.
درست. خب عرض کنم که خواهر بزرگوارم فرهناز تحماسب از آمریکا گفتن که مادر من به علت سرطان سر خود رو تراشیده و تقریبا هیچ مویی ندارد، آیا اشکال دارد برای خواندن نماز سر خود رو نپوشاند؟
بله بله، پوشاندن سر برای خانم ها چه تو نماز چه در غیر نماز از نامحرم که میخوان بپوشونن به علت داشتن موی سر نیست، کلن سر رو خانم ها باید بپوشانن. حالا میخواد این سر دارای مو باشه یا دارای مو نباشه فرقی نمیکنه، پوشوندن تمام بدن در نماز واجبه به استثنای گردی صورت و دست ها تا مچ، و اگر مرد نامحرمی حضور نداشته باشه مثلا تو خونش باشه پارم تا مچ میتونه نپوشونه. این مال نماز، در غیر نمازم در برابر مرد نامحرم باز پوشوندن تمام بدن لازمه، حتی سر و لومو هم نداشته باشه به استثنای گردی صورت و دست ها تا مچ.
خب این هم از سوال این خواهر بزرگوارمون. محمدی از آمریکا، حالا آقای خانم گفتن آیا در نماز وتر یا وتر که حالا در نماز شب خونده میشه مهم است که بعد از سه تا قل هو الله اول سوره مبارکه فلق باشد یا مهم نیست؟
بعد از سه تا قل هو الله؟
بله،
یعنی بعد از هم سه بار قل هو الله؟
بله اینجوری نوشتن. حالا
نه دیگه فرق نمیکنه، از این جهت با نمازهای دیگه فرق نمیکنه که بعد از هم شما یک سوره میخوانید، میخواد قل هو الله بخونید، میخواد سوره های دیگر رو بخونید. اصلا در هیچ نمازی ما ملزم نیستیم به این که حتما قل هو الله بخونیم، البته بهتر است، قل هو الله سوره توحیده بهتر مستحب، ولی نه آزادم میخواد سوره قل هو الله بخونه میخواد سوره های دیگه بخونه فرق نمیکنه.
بسیار،
اونم یه دونه.
بله عرض کنم که آقای کامران عزیزمون از خوزستان یه سوال فرستادن که چند تا گزینه داره. گفتن اگر فردی هنوز به سن 15 قمری نرسیده باشد ولی موهای زائد او رشد و نمو کنند، آیا نماز و روزه و احکام دیگر بر او واجب است یا خیر؟
یکی از نشانه های جسمی برای نوجوان ها پسر قبل از اینکه به سن 15 سالگی برسند اینه که اگر موی خشن در بدنشون، نه مثلا زیر بغل خیر، نه در شرمگاهشون، اگر موی خشن رویده باشه، این نشانه این است که این به حد بلوغ رسیده، بنابراین نماز واجبه، روزه واجبه، احکامی که برای بزرگترها هست برای اونم هست، هیچ فرقی نمیکنه.
حالا گفتن که اگر جوابتان آریست و اون نمیدانسته با چنین شرایطی احکام بر او واجبند، نمیدونسته که مثلا احکام براش واجب میشه، چیکار باید بکنه؟
این خیلی هم متاسفانه اتفاق میفته، به خاطر اینکه این مسئله کمتر گفته میشه، پدر مادرها هم کمتر این مسئله رو میدونن، خانواده ها کمتر این مسئله رو به اطلاع بچه هاشو میرسونن، لذا گاهی خیال میکنه حتما باید 15 سال قمریش تمامش تازه تکلیف بشه، گرچه این ممکن است یه سال دو سال مکلف بوده، روزهاشو نمیگرفت. حالا نماز رو معمولا بچه مسلمان های ما نمازشون از مثلا در 12 سالگی میخونن، فرض رو بر این بذارید که نمازش هم نمیخونده، نمازها رو باید قضا بکنه، یعنی مثلا اگه 13 سالش بوده و این اتفاق افتاده قبل از 15 سالگی، 13 و 14 دو سال باید نمازاش رو قضا بکنه، دو تا ماه رمضان روزهاش رو قضا بکنه، ولی کفاره نداره.
یعنی با اینکه نمیدونسته این احکام براش واجب شده یا نه،
این احکام... جهل اینجا تأثیری نداره.
درست. گفتن که اگر مثلا شخصی روحانی آل در ادامه به او گفته که بروز این علائم موجب رسیدن به سن تکلیف او شده است، ولی او گوش نداده باشد و بگوید تا 15 سال تمام نشده نماز نمیخوانم، بعد باز جواب چیست دیگه؟ اینم
همینه، بعد نمازها رو قضا کنه، روزهاش هم قضا کنه.
بسیار خوب، پاسخشون رو کامل فرمودید. گفتن که میخواستم بدونم که گرفتن فال حافظ یا هر فالی درست است یا خیر. علیرضا دفتری راد از قم. چند تا سوال دیگه هم البته دارن.
درست است یا نه، این نمیدونم منظورشون حکم شرعی بوده، یعنی جایز است یا نه، منظورشون اینه. ببینید حرام نیست تفعول، هر تفعول یعنی فال زدن، حرام نیست، ولی از نظر شرعی اصلا مورد تایید نیست. نمیگم کار حرامیه، نه کار حرام نیست، کار لغویه. این که شما مثلا بخواید فال بزنید به این که من فردا مثلا میخوام برم یه کاری رو انجام بدم، یه معامله رو انجام بدم، تو این معامله موفق میشوم یا نه، فال میزنید میگه که بله موفق میشید.
درست.
در حقیقت پیش بینی، چنین چیزی ما در اسلام نداریم که کسی از طریق، حتی از طریق قرآن هم، قرآن برای استخاره است، قرآن برای تفاول نیست، نه تفاول به قرآن ما نداریم. در هر صورت این کار از یک مسلمان شایسته نیست، نکن این کار.
بعد حالا گفتن نظر علما در مورد اینکه از طریق فال حافظ آینده نگری کنیم و حال احوالمون رو پیش بینی کنیم چیست، و اگر این فالگیری از حافظ فقط برای تفریح و سرگرمی باشه،
تفریح و سرگرمی باشه اشکال نداره، وقتش میخواد پر بکنه، شعر میخواد بخونه، ولی اینکه واقعا بهش معتقد باشه، نه اون جایز نیست. ما نمیتونیم معتقد باشیم به اینکه حافظ آینده ما رو برای ما پیش بینی میکند. حافظ سالها و قرن هاست که مرده و نه خیر، نه این قدرت رو داره که برای ما پیش بینی کنه، نه خودش زنده می بود نمیتونست، چه رسد به اینکه کتابش بخواد برای ما آینده نگری بکنه.
یه ادامه هم یه سوال دار باز داره، گفتن عده زیادی هستن که یک نگاه خاصی به فال حافظ دارن، میخواستم بدونم که اینکه به اشعار حافظ به حکم تفسیر آیات قرآن نگاه کنیم درست است یا خیر. در مورد مولوی هم گفتن چطور.
ببینید ما الان در جایگاهی نیستیم که بحث مفصل بکنیم که حافظ شناسی بکنیم، مولوی شناسی بکنیم اینها، اما اجمالا اینها کارشون یک کار هنریه بسیار بدیعیه، ارزنده است، معلومه به لحاظ ادبی فارسی خب کارشون بسیار بسیار در ردیف بالایی است، اما اینا ما باید قبول بکنیم که هر فنی تخصص خودش رو بخواد. تفسیر یک تخصصه، تفسیر رو باید کسی نسبت به قرآن داشته باشه که کاملا به ریز کاری ها واقف باشه، مقدماتی رو طی کرده باشه و بتونه مفسر قرآن باشه، مثل مرحوم علامه طباطبایی یا افرادی نظیر ایشان. این رو ما باید بپذیریم که جناب حافظ یک شاعر است، ولی در فن خودش بسیار بسیار درجه اوله، اما مفسر قرآن نیست. یعنی ما کتاب حافظ رو به عنوان تفسیر قرآن نمیتونیم تلقی بکنیم. مولوی هم که ایشون میگه کتاب مثنوی مولوی، خب البته اون خیلی فرق میکنه با کتاب حافظ، چون مثنوی مولوی پر است از تمثیل‌های دینی. خب این یک هنری است و احاطه‌ای است که مولوی داشته، آیات قرآن رو یا داستان‌های قرآنی رو یا داستانهای غیر قرآنی که تو روایات بوده اینها رو ورده در قالب اشعارش، تمثیلهای مولوی. ولی باز هم مولانا در کتاب خودش نتوانسته، یعنی نمیتونه، تخصصش نداره که قرآن را تفسیر کند، لذا نه مثنوی رو ما به عنوان تفسیر قرآن تلقی نمیکنیم.
بسیار خیلی ممنونم از نگاه‌ها، از توجه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت با برنامه زنده زمزم احکام. بریم یه بخش کوتاه ببینیم، با افتخار برمیگردیم و همچنان در کنار شما هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما علي ما علي جان علي مهر علي مهر علي جان علي جان علي حسن علي قلب علی شاهن شاه عادل علی حلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت معصوم را باید گزید پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن علی علی علی
جانم علی، انشالله که خدا قسمت و روزی و رزق همه شما بکنه. زیارت با معرفت آقا امیرالمومنین، ایوان طلای قشنگی که دل ربایی میکنه رو خدا نصیبتون بکنه. برید زیارت بکنید، حال هوای دلتون عوض بشه با حضور در سهم سرای آقا جانمون، مولامون، اماممون، حضرت علی ابن ابی طالب اسدالله القالب امیرالمومنین صلوات الله علیه، و اونجا هرچی دلتون میخواد با حضرت مولا بگید. اون سال قبلی که بس حال قرآن و بس حافظ و مولوی و اینها، شما میتونید توی برنامه پرسمان قرآنی که شنبه ها ساعت 8:30 شب، یا نگاهی دوباره به قرآن که مثل امشب دوشنبه شب ها ساعت 8:30 پخش میشه، اونجا اگر مباحث قرآنی سال قرآنی دارید میتونید مطرح بکنید. خب تلفن داریم، بیننده بزرگواری که تاشون برقرار میشه لطف کنن صدای تلویزیون رو ببندن، صدای تلفن رو و باز بکنن، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوه که بتونیم سوالاتشون رو دریافت بکنیم. سرکار خانم احمدیان از کرج. خانم احمدیان سلام علیکم. خانم احمدیان سلام. خب ظاهرا خانم احمدیان صدای من رو ندارن. خانم احمدیان صدای من رو دارین؟ خب حالا اگر مجدد ارتباطشون برقرار شد ما در خدمتشون خواهیم بود. آقای جلالیان از کرج پشت خط هستن. آقای جلالیان سلام علیکم. حال شما چطور؟
سلام علیکم.
خوب ان شاء الله.
خدا قوت.
ارادت در خدمتیم. متشکرم.
سلام سلام از
شما. و علیکم السلام و رحمت الله.
من عرضم که سوره جزء 3 قرآن مثلا شما سوره بلد را شروع می‌کنی اواسطش فراموش می‌کنی. باز میای رجب می‌کنی از اول مثلا همون سوره توحید خودت می‌خونی. آیا مرتکب قران نمی‌شی که مبطل نماز هست؟
منظور این
یک مورد
در در نماز دیگه.
بله بله در نماز.
خب بله.
مورد دوم این که آیا بیان احکام شرعی بانوان گفتنش در مثلا سیما، چون میگن مش نمونه خرواره دیگه، مثلا وقتی که احکام مثلا پریود و یوتی مسائل بیان میشه حقیقتا مثلا عیال ما حالت خجالت بهش دست میده، میگه چطوری روشون میشه اینا رو حرف بزنن. خاطر اینم از شرعاً مشکلی مثلا نداره آیا در ملای عام مثلا از احکام بانوان صحبت کردن؟
بسیار.
مورد سوم هم بله. بحث بیان زای مؤلفی که در ذات که در ضالین هست. متاسفانه حتی خیلی از اهل علم هم من دیدم که زای مؤلف بیانش میکنن، یعنی همون خصوصیاتی که زای مؤلف داره صفت اسباق دقیقا همون بلا والی میتوری بیان میکنن غلط هست. چون من یه جایی دیدم که ذات تو خود مثلا همون سعودی پای تختشون مثلا میان میخوان بنویسن دی اش بنویسن و به عبارتی میگن دال مفخمه. حالا شاید اون حرف هم زیاد صحت نداشته باشه، ولی خیلی ها من دیدم که ذات و زارا مشتبه بیان میکنن، یعنی قاطی بیان میکنن. یه تذکری بود که حتیون استاد چند وقت پیش هم من دیدم سوره حمد تلاوت کردن، دقیقا همین مورد را من مشاهده کردم تو تلاوتشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای جلالیان، باهاتون خداحافظی میکنیم. ممنونم. البته من دو نکته رو عرض بکنم، احتمالا شما توجه خاص نداشتید، جناب استاد وحیدپور استاد و کارشناس احکام و استاد سطح عالی حوزه و حتما دقت لازم رو نداشتید در تلفظ
توضیح میدم.
آره حالا توضیح میفرمایید. و نکته دوم، ما احکام شرعی بانوان رو احتمال خیلی با رعایت دقت در واقع بیان میکنیم، این که حالا برخی از عبارات رو برخی از مسائل رو حتی به زبان نمیاریم، ضمن این که برصد مسائل شرعی هست باید بیان بشه. حالا استاد انشاءالله بیشتر توضیح میدن. آقای نیکپور از تهران پشت خطن. آقای نیکپور سلام.
عرض سلام خدمت شما مجری محترم و حجت الاسلام و مسلمی وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دو تا سوال داشتم از خدمتون.
بله.
سوال اول در مورد غسل جبیره است که دفعه قبل من از حاج‌ها سوال کردم، اگه گوشمون مثلا زخم شده باشه و این خونش قابل تطهیر نباشه، اگه بخوام تطهیر کنیم مجددا خون ریزی میکنه، فرمودن که باید یه چسب بزنیم روش و غسل جبیره کنیم چون نجس هست. حالا با توجه به این که اگه ما چسب هم بزنیم، حالا چه پارچی باشه پلاستیکی، بازم آب به زیر اون چسب میره و میرسه به هر حال به اون زخم و نجس میشه. خواستم ببینم راه حلش چیه، چجوری باید یه عضوی مثل گوش حالا داخلش که زخم میشه اینو مثلا چجوری باید مانع از رسیدن آب بهش بشیم، چون در اصل هر کار که بکنیم به هر حال آب بهش میرسه موقع غسل.
بله.
سوال بعدی این هست که توی سالا نوشته که اگه بخوام از یه مرجع تقلیدی یه حکمی رو به اصطلاح بهش استناد کنیم، باید حتما طور ساله ببینیم یا مثلا دستخط ایشون باشه یا از خودش بشنویم. حالا گاهی اوقات ما سوال شرعی داریم، وقتی به دفاتر مرجع تقلید زنگ میزنیم یا حالا استفتایی میکنیم به صورت کتبی، مواجه میشیم با یه سری جوابایی که مثلا متناقض هست. مثلا چون معمولا کارشناسا پاسخ میدن، مثلا یه سوال از یه کارشناس میپرسیم و دفعه بعد از یه کارشناس دیگه جوابهای متناقضی میدن. خواستم ببینم در این صورت اگه ما به هر کدوم از این جوابها اکتفا کنیم، آیا تکلیف از گردن ما ثابت میشه و این حجت تمومه و باید کار بیشتری انجام بدیم، باید جزوری بیشتری بکنیم یا اینکه نه. خیلی متشکرم، برنامه خوبتون.
سلامت باشید. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله جناب آقای نیکپور. خب سوالات این عزیزانی که مطرح کردن پاسخ بدیم تا ببینیم خدا چی میخواد، اگه فرصت شد باز هم میتونیم تلفن بگیریم. آقای جلالیان استاد گفتن که حالا مثلا سوره جزء 3 قرآن را اگر انسان در نماز بخونه رها بکنه بره سراغ قل هو الله،
این قرآن نیست. من اصلا توضیح بدم قران یعنی چی. قران یعنی این که انسان بعد از سوره حمدش یک سوره رو بخونه کامل تمام میشه، دوباره
یه سوره دیگه.
اسمش
هم معلومه
قران. قران یعنی همراه کردن دو سوره
با هم در نماز.
این رو همه مبطل نمیدونن، اولا بعضی ها احتیاط میکنن، بعضی هم اصلا مبطل نمیدونن، میفرمان مکروهه، پس این فتوای همه نیست. ثانیا این کاری که ایشون فرمودن این قران نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما میتونید یه سوره ای رو بخونید هنوز به نصف نرسیده، مادامی که به نصف نرسیده باشه میتونید رها کنید. بله اگر از نصف سوره گذشتید، عبور کردید، دیگه نمیتوانید اون سوره رو رها بکنید، همون سوره رو بخونید تمام بشه. غیر از سوره قل هو الله و سوره کافرون که اون دوتا استثنان، بقیه سوره ها رو اگر به حد نصف نرسیده اشکال نداره، شما میتونید رها بکنید یه سوره دیگر بخونید. این قران نیست و به فتوای هیچ کدوم از آیون فقها اشکالی نداره.
سوال دومشون عرض شد که بحث بیان احکام شرعی بانوان در تلویزیون. حالا ما شبکه ولایت که بسیار بسیار رعایت میکنیم، در رسانه هم من دیدم که حالا بالاخره اساتیدی که مطرح میکنن رعایت میکنن.
اصل این که مطرح بشود یا نشود، خود دین به ما گفته مطرح کنید. اصلا خود ائمه ما رسمن بیان میکردن، هیچ وقت احکام بانوان رو مخفی نمیکردن. یعنی در جمع راوی میومد سوال میکرد و حضرت در جمع احکام رو میفرمودن. پس اینجور نیست که ما بگیم احکام بانوان فقط باید برای خانوما گفت تو جلسات خودشون، مثلا اینجوری فرض بفرمایید، هیچ وقت تو مجمع عمومی نگی تو رسانه، نه اینجوری نیست. اصلا خود رساله هم که گویاست دیگه، رساله بخشیش احکام بانوان، رساله هم که در دسترس همه است. نگفتن نه خیر، رساله ها احکام بانوانش هست باید بشه، هیچ مرجع این کارو نکرد.
یا فقط مثلا خانوما برن بخونن،
خانوما برن بخونن. نه اینجوری نیست، اینجوری نیستش. در هر صورت ببینید فقط هم احکام بانوان نیست، یه سری احکام دیگر هم هست. ممکنه فرض بفرمایید که احکام باشه مربوط به زن و شوهر،
بله.
مثلا خب اونا رو شما باید حذفش کنید. نه اینجوری نیست، منتها نحوه بیان، بله نحوه بیان باید نحوه باشه که به شکلی باشه که رعایت جمعی جوانب بشه. خیلی ما تو احکاممون اصرار نداشته باشیم برای اینکه خیلی حالا باز باشه، نه نه در بسته تقریبا. حالا شاید هم بعضی باز از این طرف اعتراض بکنم، بگم در بسته هم خوب نیست، در بسته و در بسته شما باز احکام رو بگید، ولی میان روی تو احکام بانوان مطلوبه، یعنی گفته بشود ولی ادبیاتش ادبیاتی باشه که در هر صورت رعایت بشه. بنده خودم شاید در حدود 2-3 دهه است که من احکام رو میگم و در خدمت جناب آقای اسماعیلی توی شبکه‌های مختلف، رسانه‌های مختلف، در هر صورت از کلماتی استفاده کردیم که یه وقتی جناب آقای دکتر رفیعی خدا حفظشون کنه ایشون به من رسیدن فرمودن که شما احکام بانوان رو دیدم توی برنامه‌تون میگید، ولی خیلی برای من جالب بود از استفاده از کلمات خاص، اصطلاحات خاص، مثلا سیکل ماهانه. من نمیام اونجا بگیم مثلا نمیدونم چی فلان حرفا، کلمات رو باید یه مقدار دقت بکنیم در انتخابش، ولی در هر صورت سوال کننده رو بدون جواب تو احکام شرعی نگذاریم.
خب سوال سومشون هم در مورد این حرف زا و زاد که در مغضوب و الضالین،
بله ایشون که فرمودن، حالا من هم دو سوره رو خوندم و ایشون فرمودن، ایشون تکیهشون روی مسئله تجویده و فقها به شدت مخالفن با اینکه تجوید تو نماز بخواد وارد بشه، چون هم دو سوره خوندن برای عموم مردم و عرف. ببینید تو استفتاحات ببینید همه فقها، حضرت امام که به شدت فرمودن که به همون ترتیبی که عرف میخواند، عرف میخواند، خود عرف عرب، اصلا عرف عرب آیا واقعا تجوید رعایت میکنه؟ شما دیدید مثلا تجوید رعایت میکنه؟
نه
اصلا. شما قراء مصر و قراء حجاز و قراء ایران رو جدا کنید، صنف خاصه، اما عموم مردم حتی در حجازش هم حتی در مصرش هم که خیلی حالا مثلا فصیحه، چه رسد حالا مثلا به عموم مردم، مثلا فرض کنید که عراق، سوریه، جا یا همین عزیزان ما در خوزستان، عرب هم هستن، شما بهشون ببینید، ازشون بپرسید شما عربی وقتی حرف میزنید تجوید رعایت میکنید؟ خیر اینجوری نیستش، تجوید در نماز لازم نیست. اون چه که در نماز لازمه این است که حروف مشابه از هم تشخیص داده بشه. یعنی چی؟ یعنی ایشون فرمودن ولا والین، این غاده، غاد رو با وا قاطی نکنیم، همین مقدار کافیه. ما هم همینطور میخونیم، مراجع هم که نماز میخونن همینطور نماز میخونن. شما بیاد شرکت کنید در نماز، مثلا فرض کنید حضرت آیت الله شوبری زنجانی، ایشون 70 ساله که امام جماعت حرم هستن. خیلی عادی معمولی میخونن، غلط نخوانیم، صحیح بخوانیم، ولی اینا نیست. بنابراین من اینجا عرض میکنم، مثلا تنها حرفی که 4 تا تقریبا مشابه داره همین چیه؟ همین زه که شما
زاد
ز، آره درسته، وال دال وال، خب وا که زبان
معذوب.
میره زبان میره روی دندان کنار و لا مثل مثلا میگیم که لالم. این وقتی از هم جدا بشه، یعنی شنونده وقتی میشنوه بفهمی که این 4 تا کاملا جداست از هم، همین کافیه.
خب خیلی متشکرم. آقای نیکپور از تهران 2 تا سوال مطرح کردن در مورد غسل جبیره، که حالا اگر گوش زخم شد بعد فهمید که حالا ظاهرا قبلا هم سوال کردن قابل تطهیر نیست، اینکه چسبی بزنن و اینها، راه تطهیرش چیه؟
یه راه داره. اولا یه نکته رو من بگم، ایشون یه کلمه به کار بردن فهمیدن داخل گوش، و اگه داخل گوش باشه که اصلا نیازی به شستن نداره. ما در وضو و در غسل ظاهر را لازم است.
نه خوش شد منظور هم لاله گوشه، اینا جز ظاهر یا
ظاهر باشه. نه ظاهر یعنی همین که دیده میشه.
این داخل چی؟
داخل نه، ولی این مقداری که دیده میشه بله باید آب بیفته. ظاهر یعنی اون چیزی که دیگران میتونن ببینن. خب این اگر نجس باشه، دو تا، این رو من تو بحث قبلی نگفتم، تو برنامه قبلی یادم است که نگفتم، و اون این است که اگر شما زیر دوش قرار گرفتید، یه مقدار اینجا زخم خونم هست، خب این خون اگر خون روان باشه، نه خون خشکیده، خون روان باشه، خون تازه است، خب دوش با اون شدتی که آب داره جاری میشه، همون لحظه‌ای که آب بهش میرسه
پاکش میکنه.
درسته، غسلتون درسته، ولو اینکه بعد از این که شما از زیر آب میاد بیرون، ممکنه این خون جاری بشه یه جایی هم نجس کنه، اون ربطی به غسل نداره. من اینو اضافه میکنم.
غسل درست.
فکر میکنم، من بارها هم عرض کردم تو وضو هم تو. فکر میکنم این راه حلش. ایشون گفتن چیکار بکنیم؟ راه حلش. منتها ممکنه ایشون بفرمان نه، این خون خشکیده است، نمیتونیم هم بکنیم. بکنیم خون سرازیر میشه. اون همون راه حلش همون است که عرض کردم. اگه خون خشکیده باشه که نشه شما بکنید، آبم بیاد روش نجسش میکنه، فایده نداره. اون رو حتما باید چسبی چیزی بزنید که غسل جبیرش بکنی. حالا ایشون گفت آب میره زیرش، خب اون دیگه تقصیر من نیست، آب میره زیرش، اونو باید شما از یه چیزی استفاده بکنید، دو تا چسب زخم بزنید، دلا سلاش بکنید، اون دیگه دست شماست، یه کاریش بکنید که آب زیر اون نره و نجس نکنه.
سوال دومشون استناد کردن به حکم مرجع تقلید هست، معیار چی استاد؟ رساله است، دفاتر؟ این
قطعاً که رساله مطمئن ترین راهه. رساله دیگه فتوای خود مرجع و اول رساله هم نوشته است که عمل به این رساله مجزی است.
بله.
خود اون آقا فرمود.
مهر و امضای مرجع. امزا.
دوم استفتاء، استفتاءات هم باید مطمئن باشه. امروزه همه آقایون مرجع سایت دارن، از سایتشون. منتها یه چیزی از گاهی هم میبینید که میرید روی اینترنت، مثلا فرض بفرمایید آدرس های مختلف میبینید فتوای فرضاً مقام معظم رهبری جاهای مختلف. خب شما باید برید روی سایت شخصی ایشون. سایت داره دفتر ایشون، فتوا رو از اونجا بگیرید، خواهد جای دیگه نگیرید، این میشه باز اطمینان. یا مثلا زنگ میزنید دفترشون، خب کارشناسی رو که در دفتر گذاشتن خود آقایون گذاشتن دیگه، پس بنابراین اونم مورد اطمینان. مگر یه جایی، و اونجا کجاست؟ این است که ممکنه مثلا دو تا کارشناس هم دو جور جواب میدن، خب این میشه تعارض، این دیگه برای شما حجت نیست، دو جور جواب داده، کدومشه نمیدونیم که، اونم کارشناس اونم کارشناس. اونجا دیگه شما باید حتما اطمینان پیدا بکنید به صحت گفته او.
درست. حالا اون مسائلی که در رساله های توضیح مسائل هست که واقعا دیگه هیچ دغدغه‌ای درش نیست، چون بالاخره مسئله که در رساله هست حجت رساله و احکام شرعی، موارد دیگه استاد توضیح دادن. خب بریم سراغ ادامه سوالات پیامکی که گفتن که فرزند دختر خواهر و فرزند پسر خواهر به خاله مادرشان محرم هستن، از بوشهر این پیامو فرستادن.
بله محرمن دیگه، اینا رو بارها عرض کردیم. این عنوانهایی که ما میگیم گاهی با واسطه است، گاهی بی واسطه است. خاله بی واسطه یا با واسطه، درسته؟
بله.
خب خاله خود انسان یا خاله مادر انسان یا خاله پدر انسان، درسته؟
بله.
الان ایشون اینایی که گفتن به کی میخوان محرم باشه؟ به مثلا خاله مادرش.
بله
همینطوره، خاله مادر مثل خاله خود انسانه، خاله پدر مثل خاله خود انسانه، عمه همینطوره، دایی همینطوره، نمیدونم عرض میشود که عمو همینطوره، فرقی نمیکنه که یه خانومیست عموی خودش بهش محرمه، عموی پدرش هم بهش محرمه، اما این مادرش هم بهش محرمه، فرقی نمیکنه،
هر چی بالاتر بره
هیچ فرقی نداره.
گفتن حکم خون مرده زیر پوست که بر اثر کوفتگی یا چیز دیگه مثلا ایجاد میشه، یا حکم خونابه‌ای که پس از بهبود زخم اطراف محل زخم ایجاد میشه چیه؟
ببینید اون زیر پوست، اگر پوست پاره نشده زیر پوست هیچ مشکل نداره، زیر پوست مثلا فرض بفرمایید انگشت رفته لای در،
زیر ناخن مثلا،
یا زیر ناخونه، خون مردگی به اصطلاح زیر ناخونه، خب کاری نداره، این باطنه. همین الان عرض کردیم بلد. گفتم اون چه که در وضو یا غسل لازم است شسته بشه ظاهره، این وقتی زیر بود که نیازی نیست. اما نه، فرض بفرمایید که همین زیر ناخن، کم کم ناخن که رشد میکنه این میاد بالا قرار میگیره، بالا قرار میگیره، اگر اومد از ناخن بیرون، خارج ناخن قرار گرفت، این دو حالت داره. اگر واقعا مدتش طولانی بوده و شما یقین دارید که این دیگه از حالت خون مردگی خارج شده، دیگه به اصطلاح ما بهش میگیم استحاله شده، یعنی ماهیتش تغییر پیدا کرده، این دیگه خون نیست، این دیگه الان یه چیزی دیگه است، رنگش رنگ قرمزه، این دیگه پاک، استحاله شده پاک. اما اگه نه، اطمینان پیدا نکردید، مال همین چند روز پیشه، هنوز انقدری نگذشته، هنوز خونه، منتها خون خشکیده است، خب خون خشکیده نجسه و همون مشکلی که ایشون فرمودن برای غسل تو وضو هم همین مشکل ممکنه برای کسی پیدا بشه.
خونابه که پس از بهبود زخم اطراف زخم میجاد،
خونابه اسمش روشه دیگه، اسمش روشه، اگر واقعا خونه منتها کمرنگه، یعنی همراه با مثلا آب چیزه، خونابه از خونابه نجسه.
گفتن آیا بله خواهش میکنم، آیا پدر و مادر اجازه ریختن آبروی فرزند خود را جلوی دیگران دارند یا خیر؟ حکم جبران آن چیست؟
نه، این حق رو ندارن، هیچ کس حق ندارد که آبروی دیگری را پیش افراد ببره، مگر موارد استثنایی، مگر موارد استثنایی، یه کسی است که آقا دین مردم رو داره ضایع میکنه، بدعت داره میگذاره، اون رو آدم باید مفتضحش کنه پیش مردم که اعتبار پیش مردم نداشته باشه، اینو داریم تو روایات، اون بحث دیگری است، اون بحث مهم نیست، ولی بی جهت بدون دلیل که بخواد مثلا حرمت بچهش رو، آبروی رو تو جمع از بین ببره، نه، پدر و مادر چنین ولایتی، چنین حقی رو ندارن، و اگر این اتفاق افتاد فرق نمیکنه، مثل اینی که آبروی غریبه رو برده، باید عاده حیثیت بکنه، یعنی باید تو جمع دوباره کاری بکند که آبروی اون رو به اون برگردونه.
خب حسین آقای عزیزمون که افغانستانی هستند و در سوئد زندگی میکنن پیام فرستادن و خیلی از شما تشکر کردند و گفتن که شما رو خیلی دوست دارن، برصد محبت دو طرف است
بین دارن.
بله ما و بیننده‌های عزیزمون. گفتن یکی از دوستانم به حمدالله توبه کرده و الان میخواد مرجع تقلید انتخاب کنه، ولی ما اینجا نه دو آدم خبره داریم که ازشون سوال بکنیم و نه خودمون کسی رو میشناسیم، تکلیف دوستم چیه؟
ببینید اطمینان کافیه، حرف درستی هم ایشون میزنه، گاهی واقعا راهی برای این تحقیق وجود نداره، اطمینان کافیه. من مثال میزنم، فرض کنید بچه‌های ما وقتی که به تکلیف میرسن میخوان تقلید بکنن، خب اونم نمیره دنبال تحقیق و اینها، یعنی در حدی نیست که بخواد بره تحقیق کنه اینا، ولی از پدرش مثلا میپرسه که من چیکار کنم، پدرم واقعا براش حجت شرعیه که مثلا آقای الف میشه ازش تقلید کرد، یعنی فرض کن، مثال میزنم، فرض کنید که آقای اسماعیلی مقلد آقای الفه و مطمئنم هست که این حجت شرعیه، به بچهش میگه که عزیز من از این آقا تقلید کن، اونم مطمئن میشه که این حجت شرعیه، شک توش نمیکنه، همین کافیه. حالا بنده عرض میکنم که ایشون همین عزیزی که الان پیامک فرستادن،
بله،
از هر کسی که تقلید میکنن و بین خودشون و خدای خودشون، چون ما فرق نمیکنه برامون، هر کسی که از هر کسی تقلید میکنه محترمه، از هر بزرگواری، از هر مرجعی که تقلید میکنه و حجت شرعیه برای خودش، بین خودش و خدای خودش حجته، اطمینان داره، به او بگه که من از مثلا فرض کنید فلان آقا تقلید میکنم، اگر شما برات اطمینان حاصل میشه اصلا می تقلید کن، و اونم اگر مطمئن واقعا اشکال نداره میتونه تقلید کن.
خب عرض کنم که آقا رضای عزیزمون از آلمان گفتن که براشون دعا بکنیم، از شما خواستن که براشون خیلی ویژه دعا بکنید و گفتن میخوام درس طلبگی رو شروع کنم اما خیلی خجالت میکشم که جوانی مثل من میخواهد سرباز اهل بیت علیه السلام میشه.
خب اولا که ما دعا میکنیم، خیلی هم دعا میکنیم، ویژه دعا میکنیم، حالا هم آقای اسماعیلی خودشون هر وقت حرم میرن که دعا میکنن، هم منم واقعا همین شب جمعه بود و سه شب پیش واقعا کنار زری حضرت معصومه دعا کردم برای بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، ولی برای ایشون ویژه، چون در زمان ما آقای اسماعیلی خودتون تو متن میدونید که واقعا این رو من عرض بکنم که ما برای تبلیغ دین نیاز به ابزار سرباز داریم، نیاز به سرباز داریم، نیاز به نیروی انسانی داریم، اونم در کشورهای مختلف. خب چه کاری بهتر از این؟ حتما بدانن که رضایت خدا، رضایت حضرت ولیعصر در همینه. منتها من متوجه نشدم از کی خجالت میکشن. بله اگر از مردم خجالت میکشن که خب دیگرانی که دارن خطا میکنن، خلاف میکنن، خجالت نمیکشن گاهی. چرا ما که میخوام کار بزرگی رو انجام بدیم خجالت بکشیم؟ نه خیر، و سر رو بالا بگیرید، با کمال افتخار این کار رو انجام بدید و حتما بدانید که دنیا و آخرت سربلند خواهید بود. اما اگر نه، من اینجوری برداشت کردم، ایشون میگه من از مثلا امام زمان خجالت میشم،
وسوسه‌های شیطانی،
از امام زمان خجالت میشم که من برم سربازش بشم. نه ابدا چنین چیزی نیست. نه خیر، این توفیقی است که خدا عنایت میکنه. و البته باید همیشه ما خودمون رو در مقابل پروردگار متعال و امام زمان در هر صورت کسی ببینیم که کوتاهی داریم. ما که نمیتونیم اونجوری که وظیفه اقتضا میکند حتما 100% کار خودمون انجام داده باشیم. از این جهت بله، بنده از این جهت میگم خدمت حضرت ولی عصر واقعا عذرخواهی باید بکنم. اگر منظورشون این از امام زمان، بله این خودش خصلت خیلی خوبیه، ولی به قول آقای اسماعیلی نه وسوسه شیطان نباید در شما تاثیر بذاره. بگی نه نه نه، تو کی هستی که بری سرباز امام زمان بشی؟ نه خیر، حتما انشالله برید، خدام توفیق روز افسون به شما عنایت خواهد فرمود.
خب دوستان چقدر فرصت داریم؟ خانم فرزانه جمالی از بوشهر گفتن یه سال شرعی دارم از برنامه، یه سفارش کرم و شامپو دادم ولی نظرم عوض شد، به هم گفته بودن یه هفته به دستم میرسه. من دو روز بعد از سفارش خریدم رو هم پیامک زدم، هم تلفن زدم به همکارانش و کنسل کردم، ولی بازم برام ارسال کردن. حالا خواستم بپرسم از لحاظ شرعی من باید باز تحویل بگیرم جنس رو یا خیر، در صورتی که شنیدم محصولاتش به درد نمیخوره و کلاهبرداریه.
خب ببینید این بحث مفصل الانم دیگه مثل که میفرمایند که آخر برنامه هست. بله ببینید این بحث فسخ معامله است. وقتی شما چیزی رو خریدید، خرید و فروش معامله است که دیگه درش پشیمانی سودی ندارد، مگر موارد خاص که اون موارد رو میگن خیارات. خیارات یعنی جاهایی که انسان اختیار داره بره معامله رو فسخش کنه.
آخه مواد این شکلی هنوز پول ندادن ها، سفارش میدن مثلا اینترنتی، پول من در خونه میگیره.
آه پس خرید و فروش صورت نگرفته. آره. اگر ممکنه، حالا یه گزینش اینه، اگر این باشه ولی این که اشکال نداره، سفارش اینجوریست، مثلا اینکه من به مغازه‌دار میگم که آقا فلان جنس رو داری، میگه نه فردا میارم. خیلی خوب، من هنوز نه از شما نخواستم که، نخریدم که. حالا فردا به من میگه که جنس آوردم چه نیومدی بخری؟ گفتم من فقط سفارش دادم، این اشکالی نداره اگر این باشه. ولی اگر خرید و فروشی صورت گرفته بوده دیگه حق فسخ ندارن، مگر موارد مخصوص خودش، مثل کجا؟ مثلا کلاهبرداری. یعنی چی؟ یعنی میگه که من بعدش فهمیدم که مغبون شدم، کلاه سرم رفته. واقعا اگر مغبون شده میتونه معامله رو فسخش بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم و با صبر و حوصله سوالات دوستان خوب بیننده ما رو پاسخ دادید. از تک تک شما عزیزان بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم، برادران و خواهران ایمانی خودم که سه روز در هفته برنامه زمزم احکام رو ملاحظه می‌فرمایید، سوالاتتون رو خیلی ساده و راحت با ما در میون می‌گذارید. ما هم تلاش می‌کنیم به اندازه وسع برنامه‌مون پاسخگو باشیم، حالا هم از طریق تلفن، هم از طریق پیام کوتاه و همچنین از طریق فضای مجازی، انشالله که مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشه. ممنون از توجه و نگاهتون، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد، خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد.